بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 104 پاورقی رو داشتیم میخوندیم که مرحوم علامه مجلسی فرمود و اسبتو عقولن و تکلمو فی ذلک فضولا. این فضولایی که ایشون اینجا فرموده آقای طباطبایی حاشیه زده. بل انهم تحققوا اولا، فضول نیست، حرفای زیادی نیست، حرفای حسابی تحقیقی آقا جون. بل انهم تحققوا اولا که ظواهر دینی متوقف بر حجیت عقله. اگه عقل نباشه هیچی ما نداریم، نه خدا داریم نه پیغمبر داریم، هیچی نداریم. ما خدا هم وسیله عقلمون قبول میکنه، پیغمبر هم وسیله عقلمون قبول میکنه. بله عقلو فی دوکدی، عقلم اگه قبول شد دیگه نمیشه یه جا بگیم قبول یه جا بگیم ناقبول. اگه قبول نیست که هیچ قبول نیست دیگه، چرا اونجا قبول میکنی چرا جای دیگه قبول نمیکنی؟ عقل دیگه استثناء بذیر که نیستش که، تخصیص بردار نیست قواعد عقلی. اگه حرف درستی که همیشه درست، بله عقل متاد عقل درست حسابی، نه هر کی ادعای عقل کنه. بل عقل فی رکونه و اطمینانه الى المقدمات البرهانیه لا یفرق بین مقدمه و مقدمه. اگه اینجا مقدمات قبول کردی جای دیگه هم قبول کن. فاذا قام برهان علی شیء استدل العقل الى قبوله. اگه برهان داری مجبوری که قبول کنی اگه عاقلی. این اولا، پس اولا که ظواهر دینی خودش متوقف به حجیت عقل، اگه عقل قبول نیست هیچ چی نیست، ما هیچ چی نداریم. مثل همون حرفی که علامه طباطبایی آقای آمیز مهدی اصفهانی رئیس مذهب تفکیک فرمودن که ایشون میخواست رد کنه برهان رو وسیله برهان، فهمون اگه برهان رد بشه خب حرف خود شما رد دیدید، شما دارید برهانی برهان رو رد میکنید. و ثانیه ان الظواهر الدینیه متوقفتون علی ظهور اللفظ. خب ظواهر دینیه رو اگه بخوام استفاده کنیم باید ظهور باشه دیگه، لفظ ظاهر. خب ظهور آیا ظنیه یا قطعیه؟ ظهور ظنیه دیگه، نس که نیستش که، ظاهره. همه هم میگن ظاهر ظنی و هو دلیل ظنی و ظن لا یقاوم العلم. بل فرض شما یه روایتی دیدی ظهور در یه معنا داره، خب ظنه. اما اگه عقل که یقینه، این نمیتونن مقابل عقل یقینی وایسه که، نه هر عقلی وازن ما میگیم عقل درست حسابی. و الظن لا یقاوم العلم الحاصل بالبرهان لا قام علی شیء. اگه برهان داشته باشه خب. این از این. و اما الاخذ بالبراهین فی اصول الدین ثم عزل العقل فی ما ولد فیه آحاد الاخبار من المعارف العقلیه. ما اگر به وسیله بله برهان اصول دین رو بپذیریم، گفتم خدا پیغمبر اینا همه با برهان ثابت میشه، ثم عزل العقل فی ما ولد فیه آحاد الاخبار، وقت بعد در اونجا اصول دین رو با عقل قبول کنیم، همون اخبار آحاد که معارف عقلیه داره اونا رو نپذیریم، بگیم عقل اونجا به درد نمیخوره. ثم عزل العقل فی ما ولد فیه آحاد، در اون چه که آحاد اخبار درش هست، اون چه که آحاد اخبار داره چیه؟ معارف عقلیه. فلیس الا من قبیل ابطال المقدمه به نتیجه. خب شما اینجا اومدید ابطال کردی مقدمه رو، با چی ابطال کردی؟ با نتیجه که از همون مقدمه میگیری. اومدی مقدمه رو باطل کردی با نتیجه. با کدوم نتیجه؟ نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که خلا حقه، الله تبارک و تعالی ثابتون، اثبات وجود ثانی کردی، اثبات نبوت کردی، اثبات خاتمیت کردی با این مقدمه. اون وقت اومدی شما باطل کردید این مقدمه رو با نتیجه، یعنی وقتی خدا رو ثابت کردی با این مقدمه، مقدمه رو بذار کنار، مثل نردبون رو بذار کنار. شما از نردبون رفتی بالا، الان بعد میگی نردبون به درد نمیخوره، اصلا نردبون بود که شما رو برد بالا. شما از این مقدمه عقلی اثبات خداوند متعال کردی، اثبات نبوت و اثبات خاتمیت کردی، بعد همین نتیجه رو که پیدا کردی با دین میخوای عقل رو عبه میبری. خب منو چی؟ ثم عزد الاقبل و هو صریح التناقض. این مثل اینه که شما مثلا فرض کن از مقدمه یه نکته استفاده بکنی بعد مقدمه رو نابود کنی، خب اگه مقدمه نابود بشه نکته شما هم نتیجه شما هم نابوده. و هو صریح التناقض، خب این تناقض دیگه، اگه طرف شما عقل رو قبول میکنی از طرف رد میکنی، اگر مردود عقل که خب مردود دیگه هیچ، پس دین هم هیچ. حجت باطن تا نواجه حجت ظاهر ما نداریم که. والله الهادی، آقای بعضیت خیلی بود یا هادی واقعا نمیشه یا هادی داره آدم با همین روایاتی که آدم میده بهار مینویسه هادی باید بشه. یکی بود بهار مطالعه کرده بود اصلا غرق گمراهی شده بود، یه استادی نقل میکرد گفت من اینقدر زحمت کشیدم چون بلد نبود اینو بفهمه، قواسی میخواد به قول آقای شهرانی باید قواس بشه تا بفهمه، تناقضاتی میبینی نمیتونه حل کن. والله الهادی فان هذه الظواهر الدینیه لا ابتلت حکم العقل لا ابتلت اولا حکم نفسها، مثل همون برهان، برهان دیگه گفتیم با برهان میخواد برهان رد کنه، خب اگر بنا بشه برهان رد کنه پس خود این همین هم که با برهان ثابت شد رد دیگه. طب ابتلت اولا حکم نفسها، یعنی خود عقل رو بین میره، حکم همون ظواهر از بین میره، چون ظواهر به چی ثابت شد؟ به عقل. وقتی که شما عقل رو بین بردید دیگه ظواهر هم بین بردید دیگه، که المستند فی حجیته، یعنی حجیت این ظواهر بستگی به حکم عقل داشت. خب طریق احتیاط دینی چیه؟ یه نکته می فرمه و طریق احتیاط دینی لمن لم یثبت لم یتثبت فی الابحاث العمیقه العقلیه ان یتعلق بظاهر الکتاب و ظواهر الاخبار المستفیزه و یرجع علم حقائقها الالله عز اسمه. خب کسی که ابحاث عمیقه رو قدرتشو نداره بفهمه این باید چیکار کنه؟ این باید به ظواهر کتاب تمسک کنه، به ظواهر روایات تمسک کنه، ظواهر روایات اخبار مستفیضه، روایات معتبر. علم حقایقش هم بگی ما نمیفهمیم، ظاهرش اینه باطنش رو نمیفهمیم، نه اینکه بیاد مثلا فرض کنین هر حرفا رو به همه رد کنه، حقایق رو رد کنه، حقایق رو رد نکنه، بگه ظاهر اینه باطنش هم ما نمیفهمیم. آقا انصاف این منصفانش اینه، مگر این که حسابی تثبت پیدا کنه، واقعا کار کنه، زحمت داره حسابی. و یجتنب الورود فی الابحاث العمیقه العقلیه اثباتا و نفی. این آخه نکته جالبه که مرحوم نراقی هم در جامع استادات یادم میگه که هر کسی نباید اصلا در بحث‌های کلامی و فلسفی وارد شه. ائمه هم نمی‌ذاشتن کسی وارد شه. هر کسی هم یه جور پاسخ میدادن بهش. یه کسی که قدرت فکری نداشت، مباحث عمیق اصلا بهش مطرح نمی‌کردن، ساده می‌گفتن. مثلا توحید می‌پرسید میگه بگو قل هو الله احد. سوره قل هو الله رو بخون. اما دیگه عمیقا توحید بگی مثلا توحید به چه معناست، واحد لا بالعدد و این حرفاش توضیح نمیداد. اونایی که خوب میفهمیدن براشون توضیح میداد. مثلا برای بعضی هم که میگفتن رب حامل فقه الا من هو افقه. نباید کسی اصلا وقتی که قدرتشو نداره واقعا نباید فلسفه بخونه، نباید کلام بخونه، چون شبهه رو مثلا فرض کن تو ذهنش جا میگیره، جواب شبهه رو نمیتونه بفهمه. خب نخونه نباید بخونه، اصلا حرام خوندنش. ما نباید بگیم همه فلسفه بخونن، همه کلام بخونن، همه بحثای است. مثلا برای شما سالان نیست، برای مردم هم مثلا بشینی بحثای اعتقادی مطرح کنی، بحث شوبنهاور و برکلای و نمیدونم مثلا فهم بفهم این بحثای سفسطه و فلسفه و مثلا حرامه برای بعضیا، چون شبهه میمونه جوابشو نمیتونی بفهمه. وقت بعدم بگی خب ممکنه بس چیز استدلال میکنی، افلاطون اینجوری گفته، مولا سعدی اینجوری گفته، بعد میگی خب شما شاید میگی اشتباه کرده باشی، اون که اشتباه، اون که اشتباه، اون که باشه. اصلا نباید حرفا رو بر هر کسی زد. این نکته خیلی جالبیه، اون آدمی که عمیق بوده توی این مسائل دنیا حرفا رو میزنه.
رو به
عامل تخیل معنیش چیه؟ معنیش اینه که یعنی شما مثلا فرض کن یه مطلبی رو اینجا روایت رو نقل میکنه، نمیفهمه خود اون کسی که داره نقل میکنه. اینو میذاره مثلا خود روایت، مثلا آیه شریفه اول سوره حدید، قل هو الله، که برای متعمقین آخر الزمان، یعنی الان شما فقط بنویس تو قرآن باشه محفوظ، تا بعد میان میفهم
و هو افقه
رو به حامل فقهن الا من هو افقه، یعنی اینی که مثلا فقهی رو داره بیان میکنه نقل میکنه برای کسی که افقهه. اون خود آلهای طباطبایی در علی و فلسفه الهی میفرمایند که این نهج البلاغه و اون خطب توحیدی رو هزار سال بعد تونستن تا حدودی مثلا همین مولا سردان رو بفهمن. خطب توحیدی چیزی نیست که هزار سال قبل فهمن، اون رو نقل میکنن فقط، حافظه قوی بوده برای دیگران نقل نوشته. این نکته جالبی. خلاصه خود آقایان محدثین هم میگن هر کسی نباید بخونه این مسائل رو، که خیلی قدرت نداره نباید بخونه. شما هم هر جا میخوای بحث کنی باید مخاطب رو نگاه کنی، به اندازه فهم اونها باید که از مسائل سخنبانی آیین سخنبانی آقای فلسفی نوشته ملاحظه کنی. مثلا گاهی نباید شبهه رو ذکر کرد، یا مثلا اگه وقتش نیست که توضیح بدی جوابش بدی نباید بگی، یا مثلا روایت هر روایتی نباید برای مردم بخونی، موجب شبهه میشه نمیتونی بفهمی، یا مثلا مسائل ولایی و ولای تکوینی اینا هر جای جاش نیست گفتنش.
دلیل مصطلح بودنش هم یکیش ظاهرن همینه.
مصطلح چی؟
با اصطلاح میگفتم کسی هم اگه غیر
آها یعنی در خلاصه تو لفافه میگفتن یکی از ادلش همینه، یه لفافه میگفتن که هر کسی نفهم. کی بود آقای میره دامادی بس که خواب دیو ملا سرده که چطور شده این همه شما من بهتر حرف رو زدی و مثلا به همین مزامین هیچ کی هم با شما ردت نکردم و من خلاصه این همه مخالف دارم و من تو یه جوری میگم که نمیفهمید شما خیلی روشن میگی میفهمند ردت میکن. آره اصلا خود ابن سینا هم سفارش میکنه حرفا رو آخر اشارات میگه به هر کسی نگید اینا رو، تا تو مشا هم میگن نگو چه بشه که مطلب متعالی بالاتر عرفان مشا هم به هر کسی نمیخوره. در روایت من یادداشت کردم اصلا حکمت نبود به هر کسی گفت هر مطلب حکیمانه. فیشتن ول ورود فی الابحاث العمیقه العقلیه اثبات، نه رد کن نه اثبات. به قول امام حرف جالبی میزنه، میگه همین که رد نمیکنه خیلی مهمه، رد با احمد آقا سوارش میکنه که رد نکن، حرف رو نمیفهمی رد نکن. خب انکار کردنش خودش مانع بزرگی. اما اثباتن چرا اثبات نکنه؟ خب برای اینکه نمیتونه، مثلا نه تو زلال گمراه میشه، نمیتونه بررسی کنه عمیقا بفهمه. مثلا الان من همین شواهد که میرفتم میگفتم به آقای فیاضی گفتم شما این مرکز تخصصی فلسفه که راه انداخته اصلا نباید هر کسی رو به صرف یه مصاحبه بکنی راش بدی، اصلا هر کسی به فلسفه نمیخوره، فقط صرف این نیست که استعداد داشته باشه بفهمه. خود ملا صدام شدیدا این مطلب رو تأکید میکنه که باید عمیقا تو مسائل شرعی ریاضت ها خودسازی ها کار کرده باشه بفهم. اینجا فقط میبینن که کی مثلا خوب حافظه، حفظ حافظه خوبی داره، چی داره آقا بسم الله، اصلا چه بسا خیلی هاشون بدد این کار نخورن. تو محدث هم هاکزا فلسفه هر کسی بدد فلسفه نمیخوره. به این نکته هم مثل که دوجه ندارم، فقط میگم کی خوب تونست تو مصاحبه قبول بشه بره، تو مصاحبه چه چیزهایی رو مصاحبه میکنن خودش مسئله مهم. این نکته جالبیه ایشون اینجا میگه، میگه وشتن بل ورود فل ابحاث العمیقه. قول آقای فیاضی خودش میگه مثلا استاد اسفار هنوز اصالت وجود نفهمیده، خب شرش میخونه استاد اسفار خودش میگه کسی از عرفان میره مثلا تهران دانشگاه تدریس میکنه، من باهاش بحث کردم هیچ چی حالیش نیست، ببین چه خبره، عرفان داره میگه ها چیه، هیچ چیزی حفظ میکنه میره چهار تا اصطلاح بیان میکنه، عرفان حالیش نمیشه. از الان عرفان های کازه اومده چیزی خود جا انداخته خودشو، این همه عرفان های کازه تو رادیو معارف هم زیاد بحث میکنن، هم دیروز بحث میکرد
شما
اصلا
یه سریال
داره
شبکه
5
نشون میده، سریال پنجره، حالا یک دو قسمتش هم دیده بودم تو روزنامه، دیروز خوندم که یکی از عرفان‌های سرخپوستی رو یه روحانی بله. یه روحانی داره به یه جوان یاد میده
تو همین شبکه 5؟
بله سریال پنجره.
پنجره
حتی کتابمون عرفان هم معرفی میکنه،
یعنی خود رادیو تلویزیون ما هم دارن تایید و تبلیغ اونا میکنه.
مثلا نه جالبش اینه که یه روحانی ارتباط برقرار کرد با اون جوان، در کتاب
اینم کویلیو
کویلیو هم چیزی اسم
نمیشه. آخه گیر ما اینه که خود این آقایون اساتید ما هم که استاد عرفان و فلسفه میشن خودشون فیه تعمو که اینا کیان چیان چیکار میکنه. رادیو تلویزیون اون خودش مثلا خوب خدمتهایی میکنه ولی در کنارش چیزایی نمیده، اونا خود مقال بحثه. به قول آقای طباطبایی میفرمودن اون زمان هرج و مرج علمیه، هر کی دست به قلم زده اگه تحقیق میکردن خدا میدونست که چی نوشت. الان هم که دیگه بعد انقلاب بگونم که خیلی بیشتر هرج و مرج شده. الان چقدر همین کتابای عرفانی اینا توی ایران داره منتشر میشه، اسمش میخونم. خب و فیه تعرض للهلاک دائم. آقا جون وقتی که اومدی گمراه شدی دیگه حلاکت دائم. و اما نفیان، نه اثباتن نه نفیان، اثباتن برای اینکه نمیتونی بفهمی، اثبات میکنی نمیتونی بفهمی. نفیان فل ما فیه من وبال القوم، بدبخت میشی حلاک میشی به غیر علمه، نفی کردی. به قول امام این تعبیر جالبی داره، من یادداشت کردم ولی دقیقا یادم نیست، که خود همین انکار این مسائل موجب بدبختی ها و بیچارگی ها میشه. انکار به غیر علم دیگه. ولی انتصال الدین به ما لا یرضا به الله سبحانه، داری یاری میکنه دینو اما جوری که خدا راضی نیست. ولی ابتلا به مناقضه فی نظر، اصلا وقتی که بلد نبودی تناقض پیش میاد برای، یه جا قبول میکنی یه جا رد میکنی، تناقض. مثل همون که برهان اگه رده پس حرف شما رد. همینجا بازم خود ایشون میگه و اعتبر فی ذلک بما تولی به المؤلف رحمه الله، در همین مسئله تناقض شما نگاه کن ببین محرم معلم آقای علامه مجلسی چیکار کرده. فانه لم یطعن فی آراء اهل النظر فی مباحث المبدا والمعاد به شیء، هر جا در مباحث مبدا و معاد تن وارد کرده به آلاء مثلا فلاسفه، فن الا تولیا بالقول بهی به عینه، همونی که خودش رد میکنه خودش اثبات میکنه. چجوری؟ یا بدتر از اون، بالاتر از اون، کما سن و شیر الهی فی موارده، در جای خودش ما میگیم که ببینید شما تناقض ما بین فرمایشات ایشون چجوریه. و اول و ذالک ما فی هاز المسئله، حالا یکی از همون تناقضات اینجا، فنه و تعن فی ها علل حکما فی قولهم بالمجردات، چرا شما قائل مجردات هستی؟ ثم اثبت جمیع خواص تجرد علی انوار نبی و ائمه، شما همه تجرد اونجا ثابت کردی، اونجا رد میکنی تجردو، میگی برای غیر خدا ثابت نیست، اینجا همه رو برای ارواح ائمه ثابت کردی. این تناقض دیگه. ولم یتنبه انه لب استحال وجود و مجرد غیر الله سبحانه، خب دیگه لم یتغیر حکم استحالتی به تغییر اسمه، اگه شما در مورد غیر خدا تجرد و محال میدونی پس در مورد ائمه باید محال بدونید دیگه. اونجا چطور اسمش عوض کردی؟ اون ما میگفتیم عقل قبول نکردی، روح قبول نکردی، اما انوار ائمه علیهم السلام رو قبول کردی، مجردند. اگه مجرد و بیشبش قبول نمی کنی غیر خدا، بس باید اینجا قبول نکنی دیگه. و تسمیت و ما یسمونه و عقلن به نور و تینه، بله، لم یتغیر حکم و استعالتی به تغییر اسمه، اونا میگن عقل، شما میگی نور، اما نور بالاخره مجرده دیگه، یا شما میگی تینت یا امثال زاده. و صلی الله علیه.